به تئاتر و آیین‌های سنتی چه نزدیکی‌ها و چه تمایزهایی داره. در مورد نزدیکی یا تمایز تعزیه با تئاتر غربی، از برخی جنبه ها تعزیه به تئاتر نزدیکه و خب از برخی جنبه ها هم دوره یا غیر تئاتریه. فقط در مورد همانندی تعزیه با تئاتر، بسیاری معتقدند که تعزیه با تئاتر روایتی برشت نزدیکی و همانندی داره. خب اینجا اشاره برشت به نمایشنامه نویس و کارگردان آلمانی یعنی برتولد برشت هست. ما قبل از اینکه بگیم اصلا تئاتر روایتی برشت چی هست، باید در مورد یک نظریه دیگه که در واقع نقطه مقابل برشت هست یه اشاره‌ای بکنیم و اون نظریه استانیسلافسکی هست که اشاره داره به کنستانتین سرگی استانیسلافسکی، بازیگر و نظریه پرداز روس. استانیسلافسکی با تاکید به واقع گرایی از بازیگران میخواسته که با تکنیک درونی سازی و ایجاد یک نوع همزاد پنداری خودشون رو با نقش عمیقا درگیر کنن، خودشون رو با نقش یکی بکنن. اما از اون طرف برشت با نظریه فاصله گذاری در نقطه مقابل از بازیگران میخواست که از غرق شدن در نقششون اجتناب کنن، از بازیگران میخواست که از همزادپنداری هم با نقش خودشون جلوگیری کنند. خب در اینجا بیشتر فرصت نیست که در مورد بقیه بحث صحبت کنیم، انشالله در جلسه آینده بحث را پی میگیریم. با تشکر.
سید علی موسوی گرمارودی زاده 3 فروردین 1320 در قم، شاعر، نویسنده، مترجم، حافظ پژوه، گوینده و مجری برنامه‌های رادیو و تلویزیون است. وی منتخب 6 همایش چهره‌های ماندگار در سال 1385 و برگزیده 2 دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در بخش آیینی بود. از آثار وی میتوان به صدای سبز، برآشفتن گیسوی تاک، گوشواره های عرش و خواب ارغوانی اشاره کرد. کارنامه شعری گرمارودی مشتمل بر 9 کتاب شعر با نام های عبور، در سایه‌سار نخل ولایت، سرود رگبار، چمن لاله، خط خون، دستچین، باران اخم، گزیده شعر نیستان، تا ناکجا آباد و گزیده شعر به انتخاب بهادین خرمشاهی است. گرمارودی با زبان روان و تصاویر تأثیرگذار پیوندی ژرف بین ادبیات، عرفان و انقلاب ایجاد کرده و آثارش همواره مورد توجه ادیبان و مخاطبان شعر آیینی بوده است. شعری با عنوان دخت علی را نتوان دست بست از این شاعر میشنویم.
ای فلق عصمت و خورشید شرم، ای دل خورشید ز روی تو گرم، عصمت تو حافظ ناموس دهر، ناز کش خنده تو جان قهر. چهره صبح از تو صفا یافته، شام سر زلف تو را بافته، در نگری گر تو بدین خاکدان، خاک رود تازه بر آسمان. شعله فروزد دلیر بر لبی، حیدر کراری اگر زینبی، وام گذار لب تو راستی، گفتی و چون شعله به پا خواستی. بانگ رسای تو ستمسوز شد، کشته مظلوم تو پیروز شد. خواست که غم دست تو بندد، ولی غم چه بود در بر دخت علی. قامت تو قامت غم را شکست، دخت علی را نتوان دست بست. ای دل دریا، دل دریای تو، عرش خدا منزل و مأوای تو، جسم تو از عشق مگر ساختند، کین همه جان در ره تو باختند. ای ز تبار شرف و راستی، ای که شرف راز خدا راستی، دختر خورشید خدا بر زمین، خواهر آزادی و فرزند دین. آنچه تو کردی به صف کربلا، کرده مخلوق بود یا خدا؟ آن همه غم، آن همه استادگی، آن همه ستواری و آزادگی، آن همه خون دیدن و چون گل شدن، گشت خزان دیدن و بلبل شدن، دیدن خورشید ذبیح از قفا، باز ستادن چو فلک روی پا. جای تو گلخانه عشق خداست، جای چنان چون تو زمین کربلاست.
کتاب زینب بانوی قهرمان کربلا، الهام بخش و اثرگذار، ترجمه کتاب بطلت و کربلا، نوشته بانوی دانشمند و محقق مصری دکتر عایشه بنت شاطی است که توسط زنده یاد علامه سید جعفر شهیدی به زبان فارسی ترجمه شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. کتاب زینب بانوی قهرمان کربلا حاوی مطالبی پیرامون شناخت بهتر زندگی حضرت زینب سلام الله علیها و آگاهی از حالات و فضایل اخلاقی ایشان است. همچنین به سیره حضرت زینب کبری سلام الله علیها و نقش حضرت در مواجهه با واقعه کربلا و مصائب پس از آن می‌پردازد. این کتاب با زبانی روان، ساده و زیبا می‌کوشد با استفاده از منابع معتبر حقایقی تأثیرگذار از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها را ترسیم کند و نقش حضرت را در حفظ و انتقال پیام کربلا بررسی نماید. عناوین مهم کتاب زینب بانوی قهرمان کربلا عبارتند از پدران و نیاکان، کودکان محزون، هیجان قبل از طوفان، خواهش و اصرار، به سوی دیار مرگ، بانوی قهرمان کربلا، کاروان اسیران، برگشت کاروان و خونخواه کربلا. داستانک مقصر به نویسندگی محمد مبینی. عشق می ریخت و با حق حق می پرسید امه جون، تقصیر ما بود؟ نباید می گفتی تشنمونه؟ امه پسرهایش که رفتند، چشم انتظار ماند تا امام علیه السلام برشان گرداند. حالا امام علیه السلام رفته، زینب مانده دل انتظار. نوحه در لغت به معنای آه و ناله از درد و اندوه از دست دادن عزیزان است. در مراسم مذهبی مانند روزه و تعزیه نوحه به اشعاری گفته می شود که در سوگ امامان و اهل بیت علیهم السلام خوانده می شود. نوحه خان کسی است که این اشعار را با آهنگ خاصی اجرا می کند و عزاداران هماهنگ با آن سینه زنی یا زنجیر زنی می کنند. نوحه یکی از مهمترین گونه های موسیقی مذهبی شیعه است. آهنگ و ریتم آن معمولاً ساده و برگرفته از موسیقی سنتی ایران است. ویژگی های ساختاری نوحه شامل تکرار جملات، تبادل آوازی بین نوحه خان و عزاداران و همچنین ریتم های منظم است. نوحه سرایی ریشه در غم و اندوه انسان ها دارد، از جمله سوی عزیزان و بزرگان. پس از واقعه عاشورا، نوحه سرایی برای امام حسین علیه السلام و یارانش گسترش یافت و به بخش مهم از ادبیات فارسی تبدیل شد. شاعران ایرانی با سرودن اشعار زیبا و پرمعنا نوحه های ماندگاری خلق کردند. نوحه خانان معمولاً از تصنیف های رایج زمان خود استفاده می کردند و با تغییر متن آنها را در مراسم سوگواری اجرا می کردند. این کار باعث حفظ بسیاری از نغمه های قدیمی شد. به مرور نوحه خانان به صنفی با نفوذ در موسیقی مذهبی تبدیل شدند و نقش مهمی در حفظ موسیقی ملی ایران داشتند. نوحه ها بر اساس ریتم به یک ضربی، دو ضربی و سه ضربی تقسیم می شوند. نوحه های با ریتم تندتر که امکان سینه زنی یا زنجیر زنی بیشتری دارند، جوشی یا شورگیری نامیده می شوند. همچنین نوحه ها ممکن است به نام معصومین یا شخصیت های مذهبی مانند نوحه حضرت زینب، نوحه امام حسین یا نوحه حضرت عباس نامگذاری شوند.
دشت بلابین کوی مناشو اهل حرم در شور و نباشو رفت زکف قرار زینب خزان شده بهار زینب
رفت زکف قرار زینب خزان شده بهار زینب
افتان زینب از هجرانت دلگیرم سالار من بی تو دیگر میمیرم به فراق تو ماندم با درد تنهایی رفتی از دست من دیگر نمی آیی دیگر نمی آیی یاور و غم خوار زینب
زینب در اوج مصیبت هرگز شکوه نکرد. وقتی در شام از او پرسیدند کربلا را چگونه دیدی؟ پاسخ داد ما رأیت الا جمیلا جز زیبایی ندیدم. این کلام رمز ماندگاری عاشوراست. اینکه حق طلبی و شهادت حتی در سخت‌ترین لحظات زیباست. او با صبری آمیخته به مبارزه نشان داد که زینب بودن یعنی در دل طوفان هم نور امید بودن و هم فریاد عدالت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه‌ایم.
فرمودند محصر روایت نه
حضرت خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
جلوه مهربانی خدا در نشانهای مؤمن، در بیان استاد انصاریان.
درود مبارک صدیقه کبرا، اون چه رو که در زندگیشون محبوبشون بوده بیان کردن. یکی از حقایقی که می‌فرماید محبوب منه تلاوت کتاب خداست. چرا نفرمودن قرائت؟ فرمودن تلاوت. در خود قرآن مجید الذین یتلون کتابه، یتلون الکتاب، اولئک یؤمنون به، در سوره بقره است. این اعلام خداست. مؤمن به قرآن تلاوت کننده قرآنه، نه قرائت کننده. قرائت یه امر معمولیه، همگانی هم هست. تمام پیروان مذاهب تو خونهشون، تو مسجداشون، ایام حج قرآن قرائت میکنن، نه تلاوت. انقدر تلاوت مهمه که پروردگار میفرماید تلاوت کننده مؤمن به قرآن، یعنی با همه وجودش با قرآن کریم پیوند داره. خب تلاوت به چه معناست؟ قرائت که معلومه لغتش، یعنی خوندن. میشه بعضی از آیات کوتاه و به توتی هم یاد داد بخونه. خیلی جملات نورانی رو دیده بودم من، به توتی یاد میدادن، توتی هم میگفتش. خب قرائت قرآن مجید چه سودی برای توتی داره؟ هیچ. اونی که اهل قرائت نه اهل تلاوت، بهره از قرآن نداره. اگه آدم درستی باشه یه ثواب جزئی به خاطر قرائت بهش داده میشه، کم. اما تلاوت یعنی چی؟ ما یه کتابی داریم مال 1000 سال پیش، یه عالم اصفهانی به نام راغب بلند شده رفته در قبائل عرب، قبائل بیابون نشین که یه زبان قوی عربی دارن، با اینا خیلی معاشرت کرده، خیلی، و لغات عربی رو از زبان اینا که شنیده خوب معنیشو درک کرده. بر اساس همین گردش بین قبائل عرب و شناخت معانی لغات قرآن اومد یه کتاب علمی خیلی عالی نوشت، یه جلده، به نام المفردات، که ابزار کار دانشمندان اسلامیه، همه دانشمندان اسلام. بعد 1000 سال کار ایشون یه شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی، اهل تبریز، که منم خیلی بهش ارادت داشتم، به معنای واقعی انسان بود، خدا رو باور داشت، قیامت رو باور داشت، حقایق رو باور داشت. چون زحمت سنگینی کشیدن در 14 جلد لغات قرآن مجید رو ریشه یابی کردند و تحقیق کردند و در اختیار گذاشتند. چند بارم چاپ شد، یه بار به خط خودش چاپ شد. بسیار کتاب فوق العاده که بعضی از علمای بزرگ الازهر وقتی کتاب ایشون رو دیدن گفته بودن خیلی برای ما شگفت‌آوره، یه کسی که نه زبانش عربیه و نه فارسی، آذریه، از ما دانشمندان مصر قوی‌تر رو قرآن کار کرد. راغب و ایشون تلاوت رو این گونه معنی میکنن، تلاوتی که در فرمایش صدیقه کبراست، تلاوت و کتاب الله، نه قرائت و کتاب الله. میفرمایند تلاوت یه مسئله ترکیبیه، اجزا داره، بخش بخش داره، و اجزا و بخشهای تلاوت سه بخشه، سه جزه. جزء اولش و بخش اولش خوندن قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. 114 بار این آیه در قرآن مجید ذکر شده، 113 بار اول سوره ها، یه بارم وسط سوره نمل. خب این خوندنه، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خوندمش، چی شد برای من این خوندن؟ یه سوم کاره، دو سوم دیگرش هنوز مونده. بخش دوم این اساتید کم نظیر قرآن شناس می‌فرمایند فهم قرآن، که خداوند متعال از خیلی ها شدید گلایه کرده، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. تدبر یعنی چرا عمقی قرآن منو نمیشینید بفهم؟ فلسفه نزول قرآن هم که خوندن الفاظ عربی نبوده، تدبر یعنی عمق فهمی، حقیقت فهمی. این بخش دوم تلاوت، فهم آیه. حالا همین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم. الله یعنی چی؟ کلمه الله معادل فارسی نداره، و قرآنایی هم که ترجمه کردن الله رو به خدا مال تنگی قافیه است، ولی خدا ترجمه الله نیست. ترجمه واقعیش هم نمیشد تو ترجمه ها بیارن، خود منم در ترجمه قرآن نیوردم، ولی در تفسیر 40 جلدیم اووردم، چون خود معنی الله یه خط، یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و جلال. فارسی ترش یعنی وجود مقدسی است که هیچی کم نداره.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
و از خزانه ای هم که داره میلیاردها سال برای موجودات زنده و غیر زنده هزینه میکنه، از اون خزینه هم یه مثقال کم نیومد، همیشه پره. یعنی الان که 8 میلیارد جمعیت رو داره روزی میده، میلیاردها پرنده و چرنده و حیوانات چارپا و حیوانات دریا رو داره روزی میده، کم نیورده، کمم نمیاد. از خزانه او در عین هزینه کردن کامل کم نمیاد هیچ. خو اگر من معنی الله رو بفهمم که همه چی پیش اوست، کلیددار همه هستی اوست، و قدرت بی نهایت اوست، و عطا کننده اوست، برای چی به حرام پناه ببرم؟ من اگه وجود مقدس او رو بفهمم اصل به غیر او احساس نیاز پیدا نخواهم کرد که حالا برای اداره زندگیم بیام او رو حذفش کنم و به غیر او تکیه کنم، وکیلی، وزیری، رئیسی، فرمونداری، استانداری، مرجع تقلیدی، ثروتمندی، خود همه اینام گدای همونی هم که منم گدای او هستم. اونام ثروتی ندارن، هیچی ندارن، هرچی دارن در قرآن میگه مالکش من، اونا چیزی ندارن. اصلا به هیچی اعتماد نکن و تکیه نکن. کرارنم در قرآن تذکر داده و علالله فلیتوکل المتوکلون، علالله فلیتوکل المؤمنون. من چیزی کم ندارم که پشت بری جایی دیگه تکیه به غیر من بدی، یا به غیر من تعظیم کن، یا غیر منو تملق بگی، یا غیر منو تعریفای بیجا بکن. معمولی باش با بندگان من، اونا هم از خودت گدای منن، تهیدستن، نیازمندن. تعریفایی هم که برای هم دیگه میکنین همش دروغه، واقعیت نداره، چون گدا تعریفی نداره که. گدا تعریفش همین کلمه فقره که در قرآن آورده، ایها الناس انتم الفقراء الی الله. که ساختمون خیلی قدیمی بود قم، من طلبه بودم، هر رو که میومدم مسجد اعظم درس، از کنار اون ساختمون رد می شدم، دو طبقه بود، طبقه بالاش مطب دکتر. اون وقت من 17-18 سالم، با کاشی خیلی زیبا خود دکتر پول داده بود، بالای مطب نوشته بود نسخه اینجاست ولی درمان و شفا اینجا نی. خیال نکنی میای مطب من نسخه بهت میدم، من درمانت میکنم. نه، دستور دادن بیمار شدی برو دکتر، چون بالاخره من برای شما در زندگیتون همه نوع ابزار قرار دادم، درخت قرار دادم میوه بهتون میده، اما میوه درخت مال خودش نی، یادت باش، رشد درخت مال خودش نی، شاخه ها مال خودش نی، ویتامین های میوه هاش مال خودش نی. استقلالی به درخ نگاه نکن، استقلالی به بابا و مادر تو، زن و بچه تو، پول تو، مغازت نگاه نکن، همه دست منه. بعد مریض که میرفت پیشش، نسخه رو که بهش میداد میگو به این کاغذ پاره تکیه نکنی، برو دواخونه. همین جوری که داری میری به پروردگار عالم بگو تو این دوایی که من میخوام بخرم درمان منو قرار بده، چون خیلی مریضا دوا خوردن مردن، خیلی مریضا آمپول کرونا زدن مردن. دارو استقلال در درمان نداره. داری میری تو قلبت با من راز و نیاز کن، بگو خدایا در این دارو اثر بگذار برای درمان شدن من، اما دلتو به دارو خوش کنی، من همون دلخوشی تو خراب میکنم. به من دل خوش باش، چون همه چی پیش من، همه کار منم، من مستجمع جمیع صفات کمالم. یه صفت من رزاقیت که کم نمیارم. روزی تو از من بگیر، نه از دوزی، نه از اختلاس، نه از بلند کردن مال این ملت روز روشن، نه از ربا، نه از قصد، نه از تقلب در جنس. اینا همه بیچارت میکنه، قیامتت هم خراب میکنه، من رو هم از تو متنفر میکنه. امروز، دیروز هم همینجور بود، فردا هم همینجور. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار، ولی دلبران یکیست. معنی الله. این بخش دوم تلاوته. فهم آیا رحمان، یعنی مهر من. رحمان به معنی بخشنده نیست. تو ترجمه ها نوشتن به نام خدای بخشنده، اصل لغت